ساعت 15 بعد از ظهر. شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های مربوط به ایران و جهان از رادیو فردا. جوزپ بورل وضعیت بشر دوستانه در نوار غزه را به شدت بد توصیف کرد. وزارت خارجه پاکستان از سفر رسمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اسلام آباد خبر داد. دو سرباز آمریکایی که در حمله به قایق ایرانی مفقود شده بودند، کشته شدند. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که یکی از محورهای اصلی آن وضعیت در خاورمیانه است، صبح دوشنبه در بروکسل آغاز شد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از ورود به این نشست وضعیت بشردوستانه در نوار غزه را به شدت بد خواند و گفت بدتر از این نمی شود. به گزارش رویترز، وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است در دو نشست جداگانه با اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، و ریاض المالکی، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کنند. وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر و اردن و همچنین دبیر کل اتحادیه عربی نیز در این نشست حضور خواهند داشت. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره نقشه راه 10 ماده‌ای اتحادیه اروپا برای توقف جنگ فعلی و فراتر از آن پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینی‌ها منتشر شد. وزارت خارجه پاکستان از برنامه سفر رسمی وزیر خارجه ایران به اسلام آباد در روز دوشنبه 9 بهمن خبر داد. خبرگزاری ایرنا گزارش کرده که در گفتگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان با همتای پاکستانی خود توافق شده که سفیران دو کشور روز 6 بهمن به محل مأموریت خود بازگردند. تنش بین ایران و پاکستان به دنبال حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به آنچه که مقام‌های حکومتی ایران محل استقرار گروه جیش العدل در بلوچستان پاکستان خوانده اند آغاز شد. بنابر اعلام پاکستان 2 کودک در این حمله کشته شدند. پاکستان هم در پاسخ بامداد پنجشنبه گذشته 1 روستای مرزی ایران را در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران هدف قرار داد. گفته می شود در این حمله دست کم 10 تن از جمله 4 کودک کشته شدند. در همین حال روز 1 شنبه اداره مبارزه با تروریسم پاکستان مدعی شد مردی را که برای سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران کار می کند دستگیر کرده است. مقام‌های نظامی آمریکا روز 1 شنبه از بی‌نتیجه ماندن عملیات نجات 2 سرباز یگان ویژه نیروی دریایی این کشور که در خلیج عدن مفقود شده بودند خبر دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت وضعیت آنها از مفقود به مرحوم تغییر یافته است. سنتکام اعلام کرده که 2 سرباز آمریکایی طی عملیاتی در نزدیکی سواحل سومالی در حین سوار شدن به یک قایق غیرقانونی حامل تسلیحات ایرانی مفقود شدند. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای چترباز و دریایی ایالات متحده در عملیات مشترکی با نیروهای ژاپن و اسپانیا بیش از 21 هزار مایل مربع را برای یافتن این 2 سرباز جستجو کردند و در این عملیات همچنین از نهادهایی چون مرکز هواشناسی و اقیانوس شناسی و فرماندهی منطقه اقیانوس اطلس گارد ساحلی ایالات متحده کمک گرفتند. ران دسانتیس فرماندار ایالت فلوریدا شامگاه 1 شنبه با اعلام کنارگیری از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا از دونالد ترامپ حمایت کرد. او با بیان اینکه اکثریت جمهوری‌خواهان مایلند بخت دیگری به دونالد ترامپ بدهند، در یک پیام ویدیویی کوتاه گفت به کارزار انتخاباتی خود پایان می‌دهد. در ماه‌های اخیر نظرسنجی‌ها نشان از پیشتازی دونالد ترامپ در بین نامزدهای جمهوری‌خواهان داشته و ران دسانتیس و نیکی هیلی در رده‌های 2 و 3 بودند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 15 آبان ماه سال آینده برگزار شود. و یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، مدعی شد که این نهاد نظامی و امنیتی از سال 96 تا به حال با 7 حمله موشکی به آنچه که او حملات تروریستی علیه فرماندهان این نهاد خواند پاسخ داده است. معاون سیاسی سپاه پاسداران مسئول حملات علیه فرماندهان سپاه را داعش و موساد، سازمان اطلاعات خارجی و عملیات ویژه اسرائیل معرفی کرد. آقای جوانی به حمله موشکی هفته گذشته سپاه به خاک پاکستان و همچنین سرنگون کردن پرواز هواپیمای مسافربری اوکراین در سال 98 در نزدیکی فرودگاه تهران هیچ اشاره‌ای نکرد. این مقام ارشد سپاه تهدید کرد که انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی از آمریکایی‌ها همچنان به قوت خود باقی است. همچنان شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. وزارت نفت جمهوری اسلامی از کاهش سهمیه بنزین 3000 تومانی در ایران خبر داده است. بر این اساس سهمیه بنزین 3000 تومانی از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش یافته است. ساعتی پیش در گفتگو با بهزاد احمدی نیا، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن قبرس، نخست از او درباره دلایل این کاهش در این مقطع زمانی پرسیدم.
جمهوری اسلامی 20 ساله داره این کار رو میکنه، انواع سهمیه بندی ها، کارت سوخت و قیمت گذاری هایی که انجام میده همه رو به گردن قاچاق سوخت میندازه، در حالی که قاچاق سوخت از مبادی و از مسیرها و ابعادی انجام میشه که برای هیچ شهروند ایران قابل انجام نیست. قاچاق سوخت در اختیار سپاه هست که مرزها رو کنترل میکنه و در تیراژ بالا انجام میشه، یعنی میلیون ها لیتر انجام میشه که با کارت سوخت 100 لیتری و 200 لیتری و حتی 1000 لیتری هم قابل انجام نیستش. پس اصلا وجهیتی نداره، یعنی آنچه که گفته میشه به هیچ وجهی قابل پذیرش نیست و اصلا واقعیتی نداره. علت اینی که ناگزیر شدن به این وضعیت این هستش که نمیخواهند قیمت بنزین رو تغییر بدن به دلیل مشکل مشروعیت و امنیتی که دارند و از طرف دیگه نمیتونن تأمین کنن نیاز رو و حتی دیگه توان مالی واردات بنزین هم براشون وجود نداره. اینجا اون ته بنبستی هستش که تحریم هایی که علی خامنه‌ای بر کشور تحمیل کرده قرارش داده، یعنی بنبست سوخت، انرژی و نفت.
آذر ماه سال 1402 خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف دو کشتی با 4.5 میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس گزارش داده بود. چون این حجمی از قاچاق به چه طریقی انجام میشه؟ در واقع از چه طریقی؟ آیا این کسانی که گاه به گاه به عنوان سوختبر در برخی از استانهای جنوب کشور بازداشت میشن یا خبر توقیفشون منتشر میشه، آیا توانایی چون این حجمی از قاچاق رو دارن؟
پاسخ کوتاه خیر هستش و توضیحش در این هستش که ببینید درگیری های داخلی در داخل قدرت در ایران منجر به کشف قاچاق ها میشه و الا اون سوختبر، اون کولبر، نمیدونم اون قاچاقچی سوخت محلی نهایتاً چند هزار لیتر بتونه جابجا بکنه، اصلا نداره تجهیزاتی که بخواد به میلیون لیتر برسه. سپاه قبلا هم به خاطر اینکه توزیع سوخت در خلیج فارس رو در مونوپولی خودش میخواست با وزارت نفت درگیر بود. اون بخشی از صادراتی که وزارت نفت موفق میشد بدون ثبت در مسائل مدرک قانونیش انجام بده و از تحریم ها فرار بکنه، سپاه میرفت کش میکرد به عنوان قاچاق سوخت، توقیف میکرد میآوردش. در دولت روحانی بارها این اتفاق افتاد، الان هم قطعا چنین سناریویی هست، یعنی کسی غیر از سپاه موفق شده سوخت بفروشه و اینها متوجه شدن رفتن توقیفش کردن و آوردنش. اینا تماما درگیری های داخلیشون هستش به خاطر اینکه هیچ شخصی خارج از سیستم توانایی چنین کاری رو نداره و اصلا دسترسی نداره.
اگر من سخن شما رو درست متوجه شده باشم، اون مقدار از سوختی که به دست سوختبرها، شهروندانی که به سوختبر معروف هستند، جابجا میشه، اون در مقایسه با حجمی از سوخت که به دست مراکز امنیتی و مراکز قدرت جابجا میشه در واقع قابل اغماز هست.
بله، اصلا اثرگذاری نداره در میزان مصرف داخل ایران، یعنی اون بخشی که شهروندانی که در مناطق مرزی هستن موفق میشن جابجا بکنن، اصلا اثرگذاری در معادلات مصرف سوخت ایران ندارد.
بسیار خوب، پس به همین دلیل که میگید که تغییر سهمیه بنزین کارت سوخت شهروندان مؤلفه مؤثری نیست در قاچاق سوخت از ایران به دیگر کشورها.
دقیقا همینطوره، تنها اثری که داره این هستش که یک مقداری مسکن به درد سرطان جمهوری اسلامی تزریق میکنه. به خاطر اینکه توانایی تولید بنزین به مقدار لازم برای کشور رو ندارند، امکان صادرات نفت و مشتقات نفتی رو به صورت علنی ندارن، مجبورن برن نصف قیمت بازار نفت رو صادر بکنن و پولش رو بگیرن، با زحمت وارد کشور بکنن، پول هم ندارند که برن بنزین بخرن. یعنی حتی اگر دنیا حاضر بشه تحریم فروش بنزین رو برداره از روی ایران، جمهوری اسلامی پول نداره که بره به مقدار لازم بنزین وارد بکنه به کشور. به خاطر همین آچمز شده، مجبور شده دسترسی شهروندان رو به بنزین کاهش بده که بلکه برای یه مدت دیگه‌ای بتونه این وضعیت رو ادامه بده.
گفتگوی من بود با بهزاد احمدی‌نیا، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن قبرس.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یک شنبه در مسکو ده‌ها تن برای گرامیداشت 100 سالگی درگذشت رهبر انقلاب اکتبر و مؤسس اتحاد شوروی سابق در مقابل آرامگاه او در میدان سرخ گرد هم آمدند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین از منتقدان ولادیمیر لنین است. با گذشته 100 سال پس از مرگ او، ولادیمیر لنین چه جایگاهی در روسیه دارد؟ آنا رایسکایا.
ده 70 سال اتحاد شوروی سابق، یک خط از شعر ولادیمیر مایاکوفسکی شاعر معروف از شعرهای کلیدی بود: لنین زیست، او زنده است و زنده خواهد ماند. با گذشت 100 سال از مرگ ولادیمیر لنین، طرفداران سوسیالیسم و کمونیسم و مخالفان استعمارگری و امپریالیسم همچنان از رهبر انقلاب اکتبر و مؤسس اتحاد شوروی سابق به نیکی یاد میکنند و برای بسیاری از شهروندان روسیه به ویژه در میان نسل‌های بالای 60 سال او چهره قابل احترام است. کمتر کسی از پایریزی نظام سرکوبگر و خشونت‌های دوره حکومت لنین یاد می‌کنند، خشونت‌هایی که در دوره استالین به اوج رسید. در 100 سالگی مرگ ولادیمیر لنین هیچ مراسمی از سوی دولت روسیه برنامه‌ریزی نشده بود، اما حامیان حزب کمونیست روسیه در میدان سرخ مسکو با پرچم‌های قرمز به رنگ پرچم اتحاد شوروی سابق گرد هم آمدند و در کنار آرامگاه لنین با نثار شاخه‌های گل از وی یاد کردند. ولادیمیر اولیانوف، معروف به لنین، در سن 53 سالگی در 21 ژانویه 2024، 30 دی 1302 خورشیدی درگذشت و به دستور جوزف استالین جسد وی مومیایی و در آرامگاهی در سایه دیوارهای کرملین قرار داده شد. هر 7 سال مومیای لنین ترمیم می شود، اما به گزارش رسانه‌های روسی اکنون کمتر از 20% جسد واقعی وی باقی مانده. ضرورت دفن ولادیمیر لنین دست کم از 20 سال پیش از موضوعات جنجالی در روسیه بوده، اما در سالهای اخیر این موضوع دیگر مطرح نیست. یک منبع نزدیک به دفتر ریاست جمهوری روسیه یک شنبه به نشریه مدوزا گفت طرفداران دفن ولادیمیر پوتین در میان مقامات بلندپایه خواهان روسیه نوینی بودند که دیکتاتورهای گذشته در آن جایگاهی ندارند. اما اکنون حکومت به دنبال ساخت روسیه نوین نیست، بلکه در پی بازسازی روسیه تاریخی است که ولادیمیر لنین بخشی جدایی ناپذیر از آن است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از منتقدان رهبر انقلاب اکتبر به شمار می رود و از جمله ولادیمیر لنین را بارها متهم کرده که هنگام تدوین قانون اساسی اتحاد شوروی سابق مفادی در آنجا داده بود که 70 سال بعد به استناد آنها جماهیر شوروی از روسیه اعلام استقلال کردند. اما مهمترین اراد ولادیمیر لنین از دید ولادیمیر پوتین آنچه او تأسیس اوکراین در سرزمین‌های تاریخی روسیه می‌نامد است. این ادعا به هیچ وجه توجیه تاریخی ندارد، اما برای ولادیمیر پوتین بهانه شد تا جنگ علیه اوکراین را آغاز کند. سه روز پیش از تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، رئیس جمهور روسیه لنین را معمار اوکراین خواند و تأکید کرد که اصلاح این به گفته وی اشتباه را از وظایف خود می داند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و با این گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. اگر درباره آن چه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، پیشنهاد میکنم که با کانال تلگرامی ما شناسه تماس با ما در پیام رسانه تلگرام تماس بگیرید. پیامتون رو به اونجا بفرستید. شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست فرداگرام. تکرار میکنم، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام فرداگرام. سپاسگزارم.